أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله چهار فرمودند اذا اراد المالک التصرف المذکورات بسرن او رتبن او خسرمن او عنبن به ما یزید و علل متعارف فی ما یحسب و من الامون و علیه زمان و حصت الفقی کما لا اراد الاقتطاف کذالک به تمامها وجب عليه اداء الزكاه حين اذن بعد فرض بلوغ يابسها النصاب. مساله خوبی است و اون این است که زکات دهنده میتواند تصرف بکند در اون مالی که زکات نداده و زکات را به ذمه بگیره. مثلا 144 من گندم داره، 144 من گندم که زکات براش واجبه، زکاتش رو به ذمه بگیره و تصرف بکند در اون ما بقیم جا در همین تا این که فقیر پیدا شود یا به اون کسی که میخواهد زکات را بدهد. اگر یادتون باشد قبلا یه اجازه تامی از امام علیه السلام در تصرف اون مالی که به زکات تعلق میگیرد داشتیم که قاعده اختضا می کرد نتوانه تصرف بکند الا به اذن حاکم شهر، اما امام علیه السلام اجازه داده بودند می توانیم تصرف بکنیم، به جای گندم قیمت بدیم، به جای گندم جنس دیگری که بر نفع فقیره بدیم. در حالی که بنابر این که زکات به عین تعلق بگیرد و فقرا شریک در این مالند و شریک بدون اجازه شریک نمیتواند تصرف در مال مشترک بکنه، نمیتواند تصرف بکند، چه رسد به این که بخواهد اون مالی که مشترکه عوض و بدل بکنن، مبدل به قیمت بکنن. خب سابقا هم گفتیم که مال متعلق به عین خارجی است، مال زکوی، یعنی اون حق فقرا، و فقیر شر روایت هم داشتیم عنوان شریک، و فقیر شریک در این امواله. بعد هم این مسئله فوق العاده مسئله مشکلی است، صحبت خواهیم کرد اگر عمری باشه. حتی مثلا مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در اون مسئله می فرماید من وقتی که وارد کتاب زکات شدم تصمیم گرفتم این مسئله را حل کنم، اما متاسفانه مصائبی برام جلو آمد، مسائل اجتماعی، و نتوانستم روی او خوب فکر کنم، و به اجمال مرحوم آقای حکیم گذاشتن برد شدن. یه روایات متشتتی، یه روایات فراوانی، و ما قائل به شرکتیم. در روایات لفظ شرکت آمده، علاوه بر این که خود قرآن هم می‌فرماید خذ من اموالهم صدقه و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، و بالاخره فقیر شریک در اموال این آقاست. حقی که فقیر به مال زکوی دارد علی نحو شرکت، و چون که علی نحو شرکت بخواد تصرف بکند نمیتوانه. مگر این که زکاتش رو بده بعد تصرف بکنه، جا اجازه از حاکم شهر بگیره بعد تصرف بکنه. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در اون مسئله قائل به کلیه در معینی، مثل شاعر من از صبره، و ایشون میگه حق فقرا در این مال نه به نحو شرکت حقیقیه، به نحو کلیه در معین. اگر کسی مثلا 10 من گندم از یه خرمن فروخ، اگه کلیه در معین باشد معناش این است که این میتواند این خرمن رو تصرف بکنه، بفروشد، مبدل به جنس دیگر کند تا برسه به اون 10 من. وقتی به اون 10 من رسید دیگه میشد حق فقیر، تصرف نمیتواند بکنه. الا این که ما یه روایاتی در مسئله هست که سابقا هم یه اشاره ای کردیم ایما تیسر یخرج. امام علیه السلام که اجازه ای داده است این که این تصرف در اون مال زکوی بکنه، در حقیقت مثل این است که دو نفر شریک باشن، یک کدام از شرکا اجازه تام بده در تصرف شریک دیگری. و وقتی اجازه تام داد دیگه میتواند در همه این مشترک مال اشتراکی این آقا تصرف بکنه، مال خودش که میتواند، مال رفیقش هم که شریک در این مال اجازه تام از او گرفته است. این مسئله امرو متوقف بر اون مسائله. حالا عبارت رو باز بخونم: اذا اراد المالک التصرف المذکورات، یعنی در اون چهار چیز گندم و جو و انگور و خرما، بسرن او رتبن، حسرمن او عنبن، بما یزید و علی المتعارف. این جمله بما یزید و علی المتعارف اشاره است به یک مطلب فوق العاده مهمی که بعد درباره صحبت میکنیم. حالا فرض ما بما یزیده، بخواد که انگورا را در حالی که وجوب زکات اومده اما دادن زکات وقتی است که کشمش شده باشد، این همین انگورا را میخواد بفروشه. فی ما یجب من المؤمن وجب علیهم زمان و حصت الفقیر، باید زامن اون حصه فقیر بشه. زمانت فقط این نیست که به قصد باشه، باید حسابی یه سند معتبری، یه کار معتبری باشه تا بتواند تصرف بکند و حق فقیر را به ذمه بگیره. کما لو اراد الاعتکاف کذالک به تمامها وجب علیه ادا و زکاه. این زمان دیگه نداره، چه فرقی کرد؟ شما شریک در یه مال باشید، خب رفیق شما بخواد تصرف جزئی بکنه نمیتونه، بخواد تصرف کلی بکنه نمیتونه. اما اگر رفیق شما یک من از این خرمن، ده من از این خرمن، کلیه در معین اسمشو میذارن، میتواند تصرف بکنه. اما وقتی که رسید به اون ده من دیگه تصرف اصلا نمیشه مگر به اجازه اون آقا. مرحوم سید چون قائل کلیه در معینن، همین فتوا رو اینجا میدن، میفرماین که فی ما یجب علی المؤمن وجب علیه زمان و حصت الفقیر کما لو اراد الاقتطاف کذالک به تمامه ها وجب علیه اداء الزکا. دیگه بخواد اینجا زمان و تصرف، نه دیگه تصرف نمیشه که، برای اینکه در کلیه در معین اجازه تصرف میشود تا برسد به اون مشتاق کلی. یعنی مثلا 10 من گندم فروخته، حالا ما بقی رو تصرف میتواند بکند تا برسد به 10 من. وقتی رسید به 10 من دیگه نمیتونه تصرف بکند، دیگه مال غیره. رضا مرحوم سید رو فتوای خودشون که قائلیه به کلیه در معینه، فرمایش صحیحی فرمودن اینجا، چون قائل به کلیه در معینه میفرمایند که تصرف در مال زکوی میتونه بکنه تا برسد به اونجا که کلی دیگه مشتاق پیدا کند، مختص به فقیر بشه. اون وقت نمیتونه تصرف بکند تا اینکه اون 10 من گندم را یا ادا بکند یا اجازه بگیره. رضا میفرماید که ازا اراد المالک از تصرف در گندم و جو و خرما و کشمیر، ازا اراد المالک تصرف در مال زکوی، این مال زکوی بسرن آرتبن، چه خوش شده باشد چه هنو خوش نشده باشد، یعنی وقتی چیدنش باشد یا نباشد، که وجوب دیروز گفتیم وجوب میاد، آو حسرومن آو عنبن، قوره باشد یا انگور، که گفتیم وقتی قوره شد وجوب میاید. تصرف چه تصرفی بکند؟ به ما یزیدو علل متعارف، به چیزی که از متعارف بیشتره بخواد تصرف بکند. فی ما یحسب من المعون وجب علیه زمان و حصت الفقیر، به عبارت دیگر باید اجازه از فقیر بگیرد و ضامن بشه اون چه در این ماله. کما لا اراد الاقتطاف به تمامه ها، میخواد باغ و اجاره بده، باغ و همه انگوراشو میخواد بفروشه و بالاخره میخواد اجاره بده، میشه، اما وجب علیه اداء الزکات حین اذن بعد فرض بلوغ یابسها النساء. اگر این باغ انگور کشمشش به اندازه 144 من هست، این باید اول زکاتشو بده و بعد تصرف بکنه. خب این بعد اداء زکات یعنی انگور، اینجور فهمیده میشه. این انگورش به چه مناسبه؟ این باید کشمش بده، برای اینکه منات ادا کشمش بود. گفتیم نه، روایات به ما اجازه ای داده که اون مال زکوی را بتوانه تصرف در او بکند، تبدیل و تبدل بکند، حتی تبدیل و تبدل به اونجا که به جای این که کشمش بدهد پول بده. باغ را مثلا تخمین میزنن میگن 144 من کشمش هست، مثلا 500 من انگوره میگن 144 من هست. این اجاره میدهد، مال الاجاره که پول باشد به فقیر میدهن، میفرماین جایزه. لذا دو سه تو فتوا از مرحوم سید اینجا هست و این دو سه تا فتوا همش روی اون قوانینی است که مرحوم سید اختیار فرمودن، و الا اگر قاعده شرکت باشد باید به مجردی که قوره شد این دیگه تصرف در این باق نتونه بکنه، به مجردی که گندم ها خوشه کرد این دیگه تصرف در انبار نتونه بکنه. اما تصرف به اندازه ای که مال فقیر باقی بمونه میتونه تصرف بکنه؟ ما میگیم نمیشه. مرحوم سید میگه کلیه در معین میشه و قاعده میگه تصرف نمیتونه بکنه. اون اجازه امام علیه السلام که میفرمایند میتواند تصرف بکند، البته با مصلحت فقیر، به جای پول، به جای گندم پول بده، به جای پول جنس دیگر بده، رو اون فتوا فرمایش مرحوم سید عالی در میاد.
کلیه در معین با مشا فرق میکنه یا
نه؟ نه اصلا قضیه شبهه نیم،
مشا
نه شبهه مفهومیه نه شبهه مشتاقیه، میدونه چقدره، حالا میخواد تصرف بکنه. رو فتوای مرحوم سید جایزه، رو فتوای ما جایز نیست، برای اینکه شرکت معینه، شرکت حقیقیه، مگر با اجازه.
اگر به نحوه اشاعه باشه چی؟
همون دیگه ما میگیم نه. رضا این مسئله در حالی که مسئله خوبیه، اما اینجا نمیشه صافش کرد، باید در اون مسئله که می آید و بحث میکنن که آیا زکات متعلق به مال این آقاست علی نحو شرکت حقیقیه یا نه اصلا به ذمه‌شه تو خارج نیم، یا این که کلیه در معین، که این کلیه در معین تازه مشهوره در میان فقها شده و ما قائل به شرکتیم. وقتی قائل به شرکت شدیم دیگه فتوای مرحوم سید در اینجا جا نداره، دون باید بگیم از اول تصرف نمیتواند بکنن. وقت یه مسئله دیگه هست و اون اینه که تصرف نمیتواند بکنن، اما امام علیه السلام اجازه دادن تبدیل میتواند بکنن. لذا اگر بخواد باغ رو اجاره بده اول باید پول فقرا را، اون زکاتش رو، پولش رو اگه بخواد بده پول بده، بعد همش بشه مال خودش، بعد باقا اجاره بده. اگر میخواد ببینه صلاح این فقیر این است که به جای پول گندم بش بده، به جای کشمش گندم بده، باید اول گندم رو بده بعد تصرف در اون انگور بکنه. خب این یه مسئله. یه مسئله دیگر که این هم یه مسئله مشکلی است، اما مرحوم سید اینجا با یه جمله از مسئله گذشتن و نمیدونم چرا اصلا بحثش نکردن، مسئله رو مفروغ العن گرفتند و از مسئله گذشته و اون اینه: در وقتی که این باغ حاصل به دست بیاوره، خب حالا این باغ انگور داره، خودش، زن و بچهش، مهمانش میتوانند در این باغ برن قبل از اون که زکات بدن، تصرف بکنن در مال زکوی یا نه؟ خب اگه قاعده باشه، قاعده میگه نه، اگه قائل به شرکت باشیم، اگر قائل به کلیه در معین باشیم، خب بله باید اول قیمت کنه ببینه چقدر بدکارست و اون بدکاریش رو به ذمه میگیرد. اما بنابر شرکت، خب قاعده اقتضا میکند این وقتی که مثلا قوره شد، زکات بر او واجب میشه. حالا ولو این که عداش بعده، دیروز صحبت کردیم، ولو عدا بعده، اما وجوب در اون وقتی که قوره است وجوب می آید، وجوب زکات میاد روی این باغ. و اگر حدس بزند که این باغ 144 من کشمش داره، دیگه تصرف در این باغ نمیتونه بکند الا به اجازه حاکم، حاکم شهر، و این دیگه نمیتونه خودش، زن و بچهش، مهمانش تو این باغ بره. رضا مرحوم سید ای رو استثنا میکنه، مسئله رو مفروغ العن گرفتن که جایزه. رضا چون مفروغ العن گرفتن که جایزه، میفرمایند که ازا اراد المالک از تصرف المذکورات بسرن او رتبن او حسرمن او عنبن به ما یزید و علال متعارف، یعنی باقی که زکات بهش تعلق میگیرد متعارف عرفیش اینه، این میتواند در این باغ برد و بیاد، میتواند از این باغ استفاده کنه، زن و بچهش میتواند از این باغ استفاده کنه، این میتواند مهمان ببره، ولی این نمیتواند یه بار از این انگور بفروشی. و اما تصرفات متعارف مرحوم سید فرض کردن این حتمیست، یقینیست. اگر مرحوم سید مقدار یه مسئله مستقل در اینجا گفته بودن خوب بود، و همینم باید بگیم، یعنی عرف متشرعه، بلکه اجماع، بلکه همون حق فقرا که درباره صحبت میکنیم، این در وقتی است که این آقا خب حالا انگور میخواد بره انگور بخره، متعارف نیم، زن و بچهش میخوان برن تو این باغ بگردن انگور بخورن، انگور بیارند خونه، بگیم جایز نیست، متعارف نیم. مهمان پیدا کنه بخواد ببره تو این باغ، خب ما بگیم جایز نیست، متعارف نیم. لذا تصرفات متعارفه اصلا زکات نداره، ولی این که از مال فقیر میخوره برای اینکه 144 من کشمش براش آمده، وجوب آمده، وجوب زکات روی این باغ هست. اما در حالی که وجوب زکات روی این باغ هست، این میتواند خودش، زن و بچهش، مهمانش تصرف بکنه. چرا بنای عقلا؟ چرا مفروغون عن گرفتن مسئله در روایات ما؟ ولو این که روایت نداریم به مفروغون عن گذاشته شده است. لذا این جمله اشاره است به یه مسئله حسابی. این بما یزید و علل متعارف فیما یحسب من المؤون، معناش این است که این باغ ولا زکات داره، اما این میتواند تصرف بکنه، تصرف متعارف. و این چیزایی که انگور میخوره، انگور خونه میبره، زن و بچهش میرن در باغ انگور میخورن، انگور میبرن، انگور هدیه میدن و امثال اینا، اینا جایز است ولا حق فقیر هم باشد. ای کاش مرحوم سید این مسئله را مستقلن عنوان کرده بودن، بزرگانم دربارش صحبت کرده بودن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.